نظامی تلاش برای نفوذ به سامانه دشمن یا رقیب. هر کشوری تلاش میکنه، حالا اصطلاحاً بهش هک میگن، حالا از موضوعاتی مثل اخلال در سامانه شروع میشه تا به دست گرفتن کنترل و استخراج اطلاعات از سامانه کشور یا بالاخره رقیب نظامی دیگه. این ماجرا خب چیزی که فرمودین یک عقبه ای داره که حالا شاید مثال اون هم بد نباشه.
بله.
سپتامبر سال 1997، یعنی الان بیشتر از 20 سال 22 سال حدودن ازش میگذره، ماه آینده که میشه سپتامبر، تعدادی از کماندوهای اسرائیلی که بیشتر از 15 نفر بودن برای یک عملیات کاملا سری که ترور چند تا از فرماندهان ارشد مقاومت در لبنان بود، یک عملیاتی شروع کردند که عملیات با محاصره کامل کماندوها همراه شد و بعد هم با یک شکست سنگین برای ارتش اسرائیل. مدت‌ها ارتش اسرائیل پیگیری کرد که متوجه بشه از چه راهی این عملیات سری که تعداد کمی ازش مطلع بودن و کاملا قرار بود به صورت چراغ خاموش و در سکوت کامل انجام بشه لو رفته. سراغ گزینه‌های مختلفی از جمله حالا لو رفتن، مثلا ارتباطات رفتن، بخش مختلف رو بررسی کردن، به نتیجه نرسیدن.
میتونم بپرسم عملیات کجا بوده؟
در خاک لبنان بود.
لبنان.
قرار بود چند تا از فرماندهان ارشد حزب الله و مقاومت ترور بشن. از این نمونه عملیات ها اسرائیل قبلا زیاد انجام میداد، الان علاوه بر اینکه در لبنان دیگه نمیتونه انجام بده، در خود منطقه فلسطین هم خوشبختانه خیلی کم شده با بالا رفتن هم سطح هوشیاریشون هم ابزار جدیدی که به دست گرفت. سالهای سال این گمانه‌زنی ادامه داشت، بحث میشد در رسانه ها، در محافل تخصصی. حدوداً 8 سال بعد، یعنی سال 2005، سید حسن نصرالله راز این ماجرا رو لو داد، به عنوان یک برگ اطلاعاتی رو کرد برای افکار عمومی. اون هم این بود که پهبادی که اسرائیلیا استفاده میکردن برای نظارت بر این عملیات توسط سیستم های سایبری و تکنولوژی جدیدی که حزب الله به دست آورده بود هک شده بود. یعنی همزمان که اسرائیلیا داشتن با اون پهباد نگاه میکردن که ببینن عملیات چجوری داره انجام میشه، حزب الله لبنان از این طرف داشت مانیتورینگ میکرد این سامانه ها رو و یک بالاخره نسخه از تصاویر ارسالی در اختیار اونها بود. با دقت و اشراف کامل جزئیات عملیات رو میدیدن، به موقع وارد شدن، مقابله کردن با کمانده ها، هم عملیات لو رفت هم تلفات دادن. عملا اون چیزی که اسرائیل میخواست هیچ به دست نیامد، یک موفقیت بزرگ تکنولوژیک هم برای حزب الله به دست اومد. تا سالها مشخص نبود، بعد که این افشا شد یک شوک و زلزله بزرگ اطلاعاتی و فنی برای ارتش اسرائیل. اونا اصلا چنین تصوری نمی‌کردن. بعد رفتن سراغ گزینه‌های که مثلا افکار عمومی رو قانع کنن که اصلا اینجوری نبوده که اونا هک کردن، یه فردی بوده که مثلا کمکشون می‌کرده. از این توجیهات گذشت تا اینکه چند ماه پیش و بعد از حالا این ماجرای تهدیدات جدید آمریکا علیه ایران که رجس خونی کردن واسه اینکه ما میتونیم حمله کنیم و ایران نمیتونه از پس این ماجرا بر بیاد، و مشخص شد که ما حتی پهبادشون هم زدیم و از ما تشکر کردن که مشخص شد همه اینا یه تبلیغات تلویزیونی و تلاش برای تاثیرگذاری رو افکار عمومی بیشتر نبوده، یه برگ جدیدی از ماجرای هک توسط سپاه روش این بود که ارتش آمریکا یه پهبادی داره به نام MQ-9 یا MQ-9 اگه درستشو بخوایم بگیم. این پهباد یکی از پر استفاده ترین و ستون فقرات تلاش ها و مأموریت های تجسسی و اطلاعاتی ارتش آمریکاست. نیروهای مختلفشون از این استفاده میکنن. فیلمی که پخش شد نشون میداد که این سیستم MQ-9 به طور کامل توسط سپاه هک شده، تمام سامانه های اطلاعاتی و شناسایی این پهباد در اختیار ما بوده. یعنی عملا این پهباد برای ما عملیات تجسسی و مأموریت شناسایی انجام میداد. این مأموریت ادامه داره، ما از این اطلاعات استفاده میکردیم، یعنی از نشست برخاست تمام پایگاه آمریکایی، مأموریتی که انجام داده کجا واسهشون مهم بوده، همه اینها یه نسخه در اختیار ما بوده. جالب این که مثلا آمریکایی‌ها به زعم خودشون متوجه این هک میشن، پهبادو به صورت اضطراری روی زمین مینشونن، یعنی حالت هارد لندینگ میکنه، پهباد حالت خیلی سخت و با صدمات روی زمین فرود میاد. چه کار میکنن برای اینکه به قول معروف و به تلاش خودشون این سیستم هک شده را از بین ببرن؟ یه پهباد دیگه بلند میکنن که این پهباد اولی رو بمباران کنه از بین بره، یعنی دیگه دسترسی سپاه به این هم. جالب این که ادامه فیلم سپاه از دوربین پهباد دومه.
چه با افتخار.
آره.
بل.
تا زمانی که میاد بالا سر این پهباد اولی میچرخه، شناسایی میکنه، دستور بمباران میاد، بمباران میکنه، یه نسخه دوباره از این دوربین ها و سیستم های اطلاعات شناسایی مجدد در اختیار سپاه بود. یعنی اگر یک گام جلو تن می رفته، عملا اون موشک ها و بمب های هدایت شونده ای که روی پهباد دوم هم نصب بوده ما می تونستیم در اختیار بگیریم علیه خود آمریکایی استفاده بکنیم. که بالاخره وقتی شما حداقل تا اینجا رو رو می کنین به صورت رسانه‌ای و رسمی که آقا تمام سیستم اطلاعاتی و شناساییتون رو در اختیار داریم، گام بعدی خب تجهیزات و تسلیحات لود شده روی پهباد بوده. این هم خب یه گام فنی فرق خاصی با اون شناسایی و هک سیستم های شناسایی نداشت. خیلی اتفاق جالب بوده، یعنی اونا فکر میکنن که با این پهباد اول دیگه از بین بره تمام دسترسی سپاه قطع میشه. خیلی جالبه که ادامه فیلم از دریچه دوربین پهباد دوم و نابود کردن پهباد اوله. این خب میشه گفت بزرگترین ضربه اطلاعاتی و هک سیستم های شناسایی و مراقبت پهپادهای آمریکاییه. این رو بذارین کنار سوار شدن و هک سیستم جی پی اس و فرود پهپاد آرکیو که اومد عملیات شناسایی انجام بده. به قول خودشون پهپاد آرکیو خاص‌ترین و محرمانه ترین پروژه پهپادی ارتش آمریکا و CIA بود، اومد هک شد، با موفقیت فرود اومد در بیابان‌های ایران، کامل به دست نیروهای مسلح ما افتاد. حساب کنید اون هک جی پی اس و سامانه های فرود آرکیو، اینم هک سامانه های اطلاعاتی و شناسایی و راداری پهباد MQ-9، عملا دیگه چیزی از به قول معروف سطح تکنولوژی برای ارتش آمریکا نمیمونه که بخواد،
چیزی برای عرضه نیست
دقیقاً، که بخواد بگه که ما در مقابل ایران تونستیم مثلا مقابله کنیم، اجازه هکشون ندیم. عملا تمام ساختار پهبادی و ارتباطیشون در این سالهای اخیر توسط نیروهای مسلح ما هک شده و به دست ما افتاده. تازه چیزهایی که عملا اعلام شده، طبیعتاً چیزهای اعلامی به نسبت چیزهایی که اعمال شده و هک‌هایی که انجام شده حتما عقب‌تره، چون چند مرحله همیشه نیروها مثلا نگه می‌دارن واسه روز مبادا که بخوان رو کنن یا به افکار عمومی یا در علیه خود اون کشوری که این رو ساخته که اینجا مستقیماً آمریکا میشه بخوان استفاده بکنن. اینها که هنوز خیلی از مراحل اعلام نشده، مراحل اعلامی عملاً چیزی رو برای آمریکا باقی نمیگذاره.
درسته. این مقایسه‌ای که الان داشتید صورت می‌دادید، می‌خوام جزئی‌تر وارد بشم که حالا اون نمونه آمریکایی که در اختیار قرار گرفت قطعاً مقایسه شده با نمونه‌های پهپادهای داخلی به لحاظ ساخت و تکنولوژی، شرایط به چه شکل بود؟
MQ-9 پهپاد روز ارتش آمریکاست. خیلی استفاده ازش می‌کنن در منطقه، یکی از پرشمارترین و پرتیراژترین پهپادهایی است که تا حالا تحویل ارتش آمریکا شده. این از همه نظر بخوایم حساب بکنیم، شاید اگر بخوایم اصطلاحی بگیم مشهورترین پهباد اطلاعاتی شناسایی ارتش آمریکاست. خب طبیعتاً ارتش آمریکا خودشو بزرگترین و قول پهبادی دنیا میدونه. وقتی یک سامانه اینقدر در یگانهای مختلفش مورد استفاده قرار میگیره، خودش لبه تکنولوژی و اصطلاحاً ویترین سامانه‌های پهبادی آمریکاست. وقتی چنین سامانه هک میشه در کشورهای مختلف اطرافمون هم مثل افغانستان و بعضن حتی عراق، اینها هم به وفور استفاده میشه. حتی یگانهاشون که در حاشیه جنوبی خلیج فارس هم مستقر هستن هم از این پهباد استفاده میکنن. یه پهباد روتین برای گشت‌ها و ماموریت‌های شناسایی اطلاعاتشون استفاده میکنن. چنین پهباد روزی وقتی هک میشه، خب دیگه معلومه نمونه‌های قدیمی‌تر و پایین‌ترش هم به مراتب ساده‌تر و حتما در نمونه‌های قبل‌تر حتما هک شده که این توانمندی به جای رسیده که میتونه MQ-9 رو هم هک کنه.
خیلی ممنونم از شما. اجازه بدید یک فرصتی رو بگیریم. حالا شنوندگان رو هم دعوت میکنم که اگر نقطه نظر یا اظهار نظری دارید حتما از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30000-3637 به دست ما برسونن، چون مباحث بسیار خوبی داره مطرح میشه و فکر میکنم که خیلی از ابهام هایی که در ذهن شماست برطرف بشه. اگر حالا صحبتی دارید، واکنشی دارید، به دست ما برسونید، چون ما پیگیر پیام های شما هستیم و شاید باب صحبت دیگری رو در جای دیگر با موضوعی دیگر متا مرتبط ایجاد کنه و صمیمانه میخوام که حرفاتون رو به روشنی با ما مطرح کنید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30000-3637 اینجا همچنان اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
ممنون که همچنان با ما هستید و اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. با توجه به موضوعی که پی گرفتیم و حالا هم به نتایج بسیار خوبی رسیده، یک جمع‌بندی خوب میتونیم از برنامه داشته باشیم. اجازه بدید که از آقای پاریا بخوام که از کاربرد هوش مصنوعی در فناوری هواپیماهای بدون سرنشین و این پهپاد یعنی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور هم بیشتر برای ما بگن که بتونیم نتیجه نهایی رو هم از بحثمون بگیریم. آقای پاریا در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم، چون موضوع برنامه هم همین مسئله بوده، خیلی خوبه که به عنوان حسن ختام این ماجرا هم اشاره بکنیم. ببینید، هوش مصنوعی در پهپادها در سالهای اخیر خیلی رشد داشته. مثلا مصداق ملموسش که اون مردم خیلی باش آشنان، الان شرکت‌های بزرگ خدماتی و کالارسان که حالا مثلا یک مجموعه بزرگی مثل آمازون رو در نظر بگیریم که حالا هم فروشگاه اینترنتی هم خدمات دیگه میده، یه بخش تحویل هم داره به عنوان سرپنجه بالاخره ارتباط با مشتری، الان برنامه ریزی ها و تستای اولیه برای استفاده گسترده از پهپادها به جای روند مرسومی که برای ارسال در نظر گرفتن رو داره پیگیری و اجرایی میکنه که پهپادها کالاها رو تحویل با یه تا یه حجم مشخصی تحویل مشتری ها بدن. این صرفاً با هوش مصنوعی شدنیه، چون اگر شما مثلا بخواید 100 تا پهپاد داشته باشین که اینها هر روز مثلا 3 یا 4 محموله رو تحویل بدن، ببینید چه تعداد اپراتور لازم داره، چه تعداد زیرساخت لازم داره، طبیعتاً هزینه خیلی سنگینی داره. ولی با برنامه ریزی و بالاخره استفاده از تکنولوژی‌های روز که هوش مصنوعی یکی از مهمترین اونهاست، تونستن زیرساختاشو ایجاد بکنن. یا حتی خودروهایی که الان داره مورد استفاده قرار میگیره، اصطلاحا بهشون میگن خودران، با استفاده از هوش مصنوعی داره این مسیر رو شناسایی میکنه. گام بعدی بعد از خودران پرنده هایی هستن که بتونن اقدام به جابجایی افراد کنن به عنوان تاکسی هوایی با کمک هوش مصنوعی، بدون اینکه حتی خلبان داشته باشن. مبدا و مقصد و مسیر مشخص میشه و این کار از طریق اونها انجام میشه. با این مثالا خدمتتون بگم که هوش مصنوعی و استفادهش در کلن تجهیزات بدون سرنشین خیلی روند پرسرعتی رو. این رو هم اضافه کنیم که همیشه خب نیروهای مسلح در این حوزه‌ها از مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی جلوتر بودن. برای همین مفهوم هوش مصنوعی و تلفیقش با تجهیزات بدون سرنشین چند سالی هست که در ارتش‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیره. ما هم به عنوان یکی از قدرت‌های پهپادی دنیا سال‌هاست که سراغ این ماجرا رفتیم. طبیعیه که خب وقتی حالا من به عنوان یه فرد ایرانی و خب مطلع از این موضوع، اگر بخوام صرفا تعریف کنم از نیروهای مسلح خودمون، شاید خیلی منطق و توجیه واقعی نداشته باشه. یک مثال خارجی میزنم از این نظر که شنوندگان عزیز هم متوجه بشن که اگر ما ادعایی در این زمینه مطرح میکنیم، غربی ها و کارشناس های خارجی هم به این نتیجه رسیدن که ایران چنین قدرتی رو دست پیدا کرده و در حال توسعه‌اش است. مثال عینی و ملموسش رو میتونم تحقیقات مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک که مخفف معروف به IISS، یکی از معروف‌ترین و تخصصی‌ترین اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های غربی محسوب میشه که در حوزه‌های نظامی و تحلیل‌های بین‌المللی، مطالعات استراتژیک و امثال هم در حال فعالیت است. چند دهه است که کار می‌کنه. نتایجش مورد اعتنا و توجه فرماندهان و دولت مردان کشورهای مختلف از جمله آمریکا است. خیلی مؤسسه معتبر و با سابقه. حدوداً اواخر سال 96، یک سال و نیم پیش حدوداً میشه، یه تحقیق مفصلی رو در مورد توان نظامی و علمی ایران و تلفیق این دوتا با هم منتشر کردن که بخشایش توسط رسانه‌های داخلی خودمون هم ترجمه شده. این تحقیق خیلی مفصل، نزدیک 200 صفحه با اجزای مختلف اومده بررسی کرده. یه بخشی از این ماجرا به توان پهپادی ما پرداخته. در اون تحقیق میاد به نقل از چند تا از فرماندهان و محققان آمریکایی و اروپایی میاد در مورد روند توسعه تکنولوژی در پهپادهای ایران میپردازه. یه هشدار جالب به ارتش آمریکا میده. میگه ما بررسی که کردیم نشون میده که ایران با کمک هوش مصنوعی در حوزه پهپادی داره به جایی میرسه که ظرف سالهای آینده تبدیل به یکی از معدود کشورها و ارتشهای دنیا میشه که تونسته هوش مصنوعی رو به صورت عملیاتی در یگانهای خودش به خصوص در حوزه پهپادی عملیاتی کنه.
یکی و تنها. هیچ کس هم که کمکش نمیکنه.
دقیقاً. در این حوزه که اصلا کشورهای زیادی وجود ندارن که بتونن اینا عملیاتی کنن، چه برسه اینکه ما کمک کنن.
بله.
مگر اینکه قائل به این باشیم که آمریکا بیاد از تجهیزاتش به ما بده، که اگر کسی اینو باور میکنه که دیگه بحثی نمیمونه. بخش دومی که در مورد این ماجرا میگه تلفیق هوش مصنوعی با عملیات‌های قایق‌های ماست. میگه اگر بعد از اینکه تونستن در پرنده‌های بدون سرنشینشون از این هوش مصنوعی استفاده کنن، مراقب باشین گام بعدی هم استفاده از قایق‌های بدون سرنشین با کمک هوش مصنوعی. حالا این هوش مصنوعی چه کمکی به ما می‌کنه؟ مصداق بارزی که همین مؤسسه IISS بیان می‌کنه یورش فوجی. یورش فوجی یعنی چی؟ یعنی ایران با کمک، دقیقاً همین مثال‌ها رو می‌زنه. میگه ایران با کمک هوش مصنوعی میتونه برنامه‌ریزی کنه یه تعداد قابل توجهی پهپاد در قالب اسکادران، حالا حداقل در نظر بگیریم مثلا 12 تا. 12 تا پهپاد ایرانی با هوش مصنوعی میتونن بیان یک ماموریت رو انجام بدن، هر کدومشون یک بخشی از این ماموریت رو بر عهده بگیرن. مثلا این 12 تا پهپاد بیان حمله کنن به یه منطقه‌ای، 2 تا از این پهپادا انتحاری برن سامانه پدافندی رو از کار بندازن، 2 تاشون جنگ الکترونیک کنن از طریق سامانه‌های جنگالی اخلال ایجاد بکنن، بقیه هم بیان مثلا بمباران انجام بدن، ماموریت‌های مختلفی انجام بدن و برگردن بدون اینکه اپراتور و نیروی انسانی خاصی لازم باشه. یعنی برنامه‌ریزی می‌کنه این هوش مصنوعی، هر کدوم از این پهپادا یک وظیفه‌ای رو بر عهده می‌گیرن، از پروازشون به بعد دیگه همه چی بر عهده این هوش مصنوعی و سامانه طراحی شده برای این کار. هشدار میده میگه اگر ایران به چنین جایگاهی برسه دیگه مقابله باهاش امکان پذیر نیست، به خصوص با این خط تولیدی که در حوزه پهپادی داره میتونه اینها رو با هم دیگه تلفیق کنه. ما عملا دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم. هر تعداد سامانه پدافندی داشته باشی، هر تعداد نیروی شناسایی راداری داشته باشیم، در مقابل این یورش فوجی دیگه کاری از دستمون بر نمیاد. میگذره، ببینید حدوداً بهمن 96 این هشدار و تحلیل فنی و نظامی بیرون میاد. مهر 97، همونطور که دوست خوبم آقای بختیاری هم در همین برنامه گفتن، مهر 97 ما عملیات میکنیم علیه آمرین اصلی حمله به رژه در اهواز که باعث کشته شدن یه تعدادی از مردم بیگناهی شده بود که اومده بودن رژه رو تماشا کنن.
بله متاسفانه.
مهر 97 که ما این عملیات رو انجام میدیم، یه تعدادی پهپاد از ایران بلند میشن، حدود 600-650 کیلومتر میرن، مراکز فرماندهی آمرین این حمله رو مورد اصابت قرار میدن. حالا نقش هوش مصنوعی اینجا چی میشه؟ محدوده‌ای که این مراکز فرماندهی داعش اونجا مستقر بود، جنب یکی از مراکز نظامی ارتش آمریکا بوده. این مرکز نظامی ارتش آمریکا در شرق فرات سامانه‌های راداری و پدافندی داشته. حساب کنید، اول یه تعدادی موشک شلیک شد، بقایای فرماندهان داعش رو با پهپاد ما مورد حساب قرار دادیم. حساب کنید اگر این پهپادا زودتر از شلیک موشک‌ها به این منطقه می‌رسیدن. خب سامانه‌های پدافندی و راداری ارتش آمریکا شناسایی می‌کرد این پهپادها رو، اطلاع می‌دادن به فرماندهان داعش، منطقه رو خالی می‌کردن. یعنی باید این پهپادها، خب سرعت پهپادها هم خیلی پایین‌تر از موشک بوده، این پهپادها دقیقاً موقعی پرواز می‌کردن، موقعی می‌رسیدن به این منطقه شرق فرات که موشک‌ها چند ثانیه قبلش اصابت کرده، بقایا از مراکزشون اومدن بیرون در حال فرار هستن، همون موقع بعد پهپادها می‌رسیدن. اگر زودتر می‌رسیدن، سامانه‌های راداری ارتش آمریکا شناسایی می‌کرد، امکان عملیات گرفته می‌شد. اگر دیرتر هم می‌رسیدن که خب فرماندهان داعش فرار می‌کردن. مأموریت به ثانیه بستگی داشت. چنین برنامه‌ریزی با کمک هوش مصنوعی بوده.
بسیار.
این تعداد پهپاد برسن، هر کدومشون یه منطقه رو شناسایی کنن، مأموریتشون رو انجام بدن و برگردن، دوباره نیاز به هوش مصنوعی داشت. یعنی 6 ماه بعد از اینکه اندیشکده IISS میاد به ارتش آمریکا هشدار میده، دقیقاً اولین مأموریت ما با کمک هوش مصنوعی و یورش فوجی اتفاق میفته. از این ملموس‌تر و دقیق‌تر نمیشد مثالی.
خیلی ممنونم و چقدر این حس وطن دوستی رو در انسان روشن میکنه. باعث افتخاره و ممنونم که تشریف آوردید و روشنگری کردید. فکر میکنم که خیلی سوالات و ابهامات در ذهن شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد از این جهت بود که در برنامه اقتصاد مجازی امروز تونستیم پاسخگو باشیم و این اتفاق بسیار خوبی است. از همراهی شما خیلی سپاسگزارم جناب آقای حمزه پاریا، پژوهشگر دفاعی نظامی، و امیدوارم باز هم در برنامه ما حضور پیدا کنین، چون میدونم که مردم مشتاق هستن که در این باره بیشتر بدونن، مخصوصا ارتباط این حوزه رو، یعنی بخش دفاعی نظامی رو، با مبحث اقتصاد و اینکه چگونه میشه واقعا باعث ارتقا در این بخش بشه. خیلی سپاسگزارم از شما.
من هم از رادیو اقتصاد و برنامه خوبتون تشکر میکنم که چنین موضوع ملموس و مورد سوال برای مردم رو انتخاب کردن بابت پیگیری و پاسخگویی.
زنده باشید. سپاسگزارم و باتون خداحافظی میکنم. امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. باز هم جای کار وجود داره. برای همین اگر نکته‌ای به ذهن شما شنوندگان میرسه که مطمئنم این گونه است، به روشنی با صراحت با ما مطرح کنید و ما پیگیر پیام‌ها و خواست‌های شما از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30036-37 میشیم. سپاسگزارم که با ما بودید و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. تا شنیدار دیگر، همه که شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.
A اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی بند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار و اطلاعات مربوط به معاملات امروز تالار شیشه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز افت 1186 واحدی رو به سر رسوند و در ارتفاع 255212 واحد متوقف شد که شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی گلگوهر بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و شرکت‌های گروه مفنا، مخابرات ایران و بانک پاسیان هم با رشد خودشون مانع افت بیشتر شاخص بورس شدن. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز نماد روند متعادلی رو در پیش گرفتن که البته تا حدودی منفی بود، به طوری که شاخص آزاد شناور 1337، بازار اول 786 و بازار دوم 2784 واحد افت رو به سر رسوندن و شاخص‌های کل هموزن با 274 و قیمت هموزن با 184 واحد از جمله شاخص‌های اصلی مثبت امروز تالار شیشه‌ای بودن. در خصوص افزایش قیمت‌ها هم باید بگیم که سرمایه گذاری ساختمان ایران، صنایع آذرآب و صنایع کاغذسازی کاوه امروز بیشترین رشد قیمت رو تجربه کردن و سیمان خاش، سیمان داراب و موتوژن هم امروز در بورس اوراق بهادار بیشترین کاهش قیمت رو از آن سهامداران خودشون کردن. شرکت های سایپا، بانک تجارت، فولاد مبارکه اصفهان، گروه مفنا، سیمان فارس خوزستان و ایران ترانسما هم امروز از جمله نمادهایی بودن که بیشتر مورد بازبینی معامله‌گران قرار گرفتند. در خصوص حجم و ارزش معاملات هم باید بگیم که امروز 3,350,000,000 سهم و حق تقدم به ارزش 1,345,000,000 تومان در 307,000 نوبت توسط معامله‌گران در بورس دست به دست و جابجا شد و نگاهی هم به معاملات فرابورس نشون میده که در این بازار هم شاخص فرابورس رشد 11 واحدی رو به سر رسوند و در ارتفاع 3,421 واحد قرار گرفت که شرکت‌های پتروشیمی مارون، هولدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و تولید برق عسلویه مفنا بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی زاگرس و پالایش نفت لاوان هم از جمله نمادهایی بودن که با افت خودشون مانع افزایش بیشتر شاخص فرابورس شدن. در این بازار هم شرکت‌های KBC، پخش البرز، مدیریت انرژی امید تابانهور بیشترین رشد قیمت رو از آن سهامداران خودشون کردن و پاکدیس، داروسازی کاسپیان و شرکت سرمایه گذاری اطلاع البرز هم امروز بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامداران خودشون رقم زدن. در فرابورس هم امروز زباهن اصفهان، بانک دی، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان پربیننده ترین نماد معاملاتی بودن. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.
محصول درجه یک از مواد درجه یک.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهینامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و